درست.
انشالله قول معروف بتونیم این جوانایی که هستن اونا رو به مراتب بیاریم اردو که رکورداشون بره بالا که بتونن حرفی برای گفتن داشته
باشن.
انشالله. حاج حسین، البته بنده و فکر میکنم اهالی وزنه‌برداری انتظارشون این بود که حاج حسین رضازاده همچنان فعالیتش در فدراسیون وزنه‌برداری باشه و استفاده کنن از تجربیات کسی که دو دوره قهرمان المپیک شده، سالها قهرمان دنیا شده. به هر حال شرایطی پیش اومده که امروز کمتر یا اصلا نمیبینیم در شما رو در وزنه‌برداری. موضوع برنامه امروز ما استراتژی فدراسیون ایران در قبال انتخابات فدراسیون جهانی، انتخابات پیش رو هستش. خود حضرت عالی امروز در کنفدراسیون آسیا مسئولیت دارین. 5-6 ماه مونده تا این انتخابات. شما فکر میکنید با توجه به هر حال تجربیاتی که داشتین، چه کارهایی رو فدراسیون وزنه‌برداری ما میتونه در طی این 6-7 ماه انجام بده که بتونه اون نتایج دلخواهی که مد نظر هست ایشالله بتونیم در انتخابات به دست بیاریم و اون شکستایی رو که در انتخابات قبل فدراسیون ایران متحمل شد دوباره رخ نده؟
به نظر من باید فدراسیون خیلی فعالیت کنه، ارتباطی که با فدراسیون جهانی داشته باشه و کل فدراسیون‌های جهانی که بتونه رأی بیاره، حالا چه در پست نایب رئیس میخوان کاندید بشن، هیئت اجرایی. حالا فکر کنم این دوتا مهمتر است. حالا
بله،
این غیر از این دوتا که اون یکی ها زیاد مهم نیست و به نظر من
نیستن. درست.
بله، هر کم انتخاب میشه، حالا چون بودن قبلا، چون من خودم من بعد از المپیک لندن کاندید شدم که برای پست نایب رئیسی که 28 تا رأی آوردم، اگه 10 تا رأی می آوردم انتخاب میشدم، که متأسفانه دوستانم که کنفدراسیون آسیا بودن اون موقع
آسیایی
کردن، 45 تا کشور بود، هیچ کدوم از کشور آسیایی نذاشته بودن که به من رأی بدن، که این دفعه هم به قول من اگه انتخاب بشن باید کار بشه، یعنی واقعا کار خیلی زیادی میخواد، چون تعداد نفرات برای پست نایب رئیسی یا هیئت اجرایی کمه، باید خیلی کار بشه و همه کشور هم دارن کار میکنن که انتخاب بشن و اگه انتخاب هم شدن بتونن برای پیشرفت وزنه‌برداری کشورمون بتونن استفاده بکنن. مثلا تو خیلی مسابقات دیدیم و تو هیئت رئیسه بودن ولی کاری انجام نشد، مثلا همون 4 سال اسمشون بوده اومده به قول معروف رد شده و تصمیم گیرنده فدراسیون جهانی هست. اگه کسی انتخاب بشه برای نایب رئیسی یا هیئت رئیسه، برای کشور خودمون و پیشرفت وزنه‌برداری دنیا هم کار کنه، کمک کنه و یک فرد به نظر من باید شناخته شده باشه که بتونه خوب کار بکنه و هم کمیته ملی المپیک هم وزارت ورزش هم باید کمک کنن قول معروف فرد خوب و مناسب به قول معروف کاندید بشه.
بله، یه موضوع هم حالا خدمتتون بپرسم، اونم این که خیلی ها میگن که چه کسانی این ویژگی رو دارن. خود شما فکر میکنید که آیا از بین قهرمانان ما کسانی هستن که بتونن توی این موقعیت قرار بگیرن، یا بهتر هست که فردی باشه که سابقه مدیریتی داره؟
نه، از قول معروف هم هر دوتاش هم فردی که مدیریتی داره هم قهرمان هایی که شناخته شده هستن بچه ها، ولی باید حمایت بشن، یعنی هر دوتاش چه قهرمان هایی که شناخته شده هستن معرفی میشن، چه کسی که مدیر است به قول من معروف میشه، یعنی باید حمایت بیشتر بشه که واقعا من دیدم انتخابات فدراسیون خیلی سخت است، رأی آوردن حتی با یه دونه دوتا رأی میتونی انتخاب بشی یا انتخاب نشی، یعنی همه کشورهایی که کاندید میشن خیلی دارن لابی میکنن و بتونن رأی لازم رو کسب کنن.
یعنی روی هم رفته من نتیجه رو از صحبتهای جناب آقای رضازاده میگیرم، این که اگر هم انتخاب شد کسی اونجا فعالیتش نه برای خودش، برای وزنه‌برداری ایران باشه، کما اینکه ما در گذشته داشتیم، حالا اسم برام خود جناب آقای علی مرادی فکر میکنم 12 سال دبیر کلی کنفدراسیون آسیا رو داشتن، کسی مثل آقای جلود اون موقع من فکر میکنم چه به لحاظ پوزیشن شخصیتی چه به لحاظ تجربی شرایط پایین‌تری از ایشون داشتن، ولی در نهایت در انتخابات فدراسیون جهانی دیدیم که ایشون به هر حال تونست جایگاه خیلی مهم و محکمی رو در فدراسیون جهانی بگیره و متاسفانه دست ایران از داشتن همچین عناوین و پست‌های کوتاه موند. من خیلی ممنونم از جناب آقای رضازاده. اگر صحبت خاصی در ادامه باشه ما در خدمت شما هستیم جناب آقای رضازاده.
بزرگواری من از حضرت عالی از آقای درخشان تشکر میکنم. انشاءالله امیدواریم که تو همین انتخاباتی که فسنجانی هست یه فرد خوب و فرد لایق معرفی بشه، انتخاب بشه، همه کمک کنن و بعد از انتخاب بشن برای پیشرفت و از نظر کشورمون بتونه تو اون مقر فسنجانی استفاده بکنه که واقعا جوانای خیلی خوب با استعدادی در وزنه‌برداری داریم که اگه روشون کار بشه میتونیم به قول معروف همین قهرمانای جهان المپیک، قوی‌ترین مرد جهان بازم برگرده به ایران.
آقای حسین، من یه سوال دیگه به ذهنم رسید قبل از خداحافظی از شما بپرسم. این که معمولا خب فدراسیون ها میان از افرادی در بدنه خودشون استفاده میکنن به عنوان معرفی در پست‌های مختلف یا کمیته‌ای که اشاره فرمودین که شاید خیلی اهمیت خیلی بالایی نداشته باشه، فکر میکنین که این رویه به همین شکل جلو بره مناسب تره یا اینی که از بیرون از فدراسیون هم قهرمانان بزرگی مثل جناب عالی که به هر حال حضور دارین معرفی بشن؟ به چه شکل هستش؟ خود شما دیدگاهتون تو این موضوع هم اشاره کنین ممنون میشیم. و
دیگه خیلی برای پست‌های دیگه هم میشه باز بقول ما رو برای کمیته فنی، کمیته داوران اینا هستن که یا کمیته‌های دیگه هستن میتونن از قهرمانایی که بقول ما رو الان بازنشسته هستن معرفی کرد و رو همشون هم لابی کرد، کار کرد با فدراسیون های کشور مختلف که بتون رای بیاد، که فقط از داخل فدراسیون اینا درسته. به نظر من خوب نیست.
و اگه به شما پیشنهاد بدن شما قبول میکنید برای حضور؟
باید ببینیم آقای درشنده برای چه پست هایی به قول معروف هست که من میتونم سمر باشم یا نه.
زبان انگلیسی وضعیت چطور هستش؟ مسلط هستید؟
من به قول معروف 50-50.
خب بعد کار کنید دیگه، یعنی اگر شما این اتفاق بیفته حتما باید روش خیلی در واقع کار بشه که اونجا بتونید.
حالا اینو بگم، من بیشتر از مثلا تو پست فدراسیون جهانی هیئت رئیسه یا نایب رئیسایی که هستن نصفشون به قول معروف خیلی کم بلدن، مثلا کشور روسیه بود.
ولی خب آخه بدونیم مسلطتر هستیم دیگه، بهتر میتونیم از حق بوده.
بله 100% لازمه که به زبان انگلیسی هم تسلط داشته باشید که بتونید.
امیدواریم به هر حال هر اتفاقی میفته خیر باشه برای هم کشور ما و هم برای ورزش ایران و هم وزنه برداری کشور ما. خیلی ممنونم از شما رضا زاده.
خیلی ممنون. سلامت باشید. ممنون شما.
زنده باشید. شما خیلی خیر باشید. خدا حافظ. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شما شنوندگان گرامی، ورزش ایران با موضوع وزنه برداری رو دنبال میکنید. من نکته رو عرض کنم، پیش از این هم گفتیم اگر جناب آقای مرادی رئیس محترم فدراسیون هم نظری در خصوص موضوع برنامه دارن، یعنی این موضوعی که مطرح شده، راهبردی که قرار است فدراسیون در خصوص انتخابات پیشروی فدراسیون جهانی داشته باشه، ما آماده شنیدن صدای ایشون و توضیحاتشون حتما خواهیم بود. بریم به سراغ بخش اولین ها، همراه بشیم با عیسی زمانی.
اولین های وزنه برداری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور با حضور نزدیک به 160 نفر وزنه‌بردار از 21 استان کشور به میزبانی تهران در تالار بدیزادگان برگزار شد و در پایان تیم خوزستان عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب دوم و سوم شدند. مهدی خواجه‌زاده از مازندران در دسته 52 کیلوگرم، علی مرادی از تهران در دسته 56 کیلوگرم، حسن حکیمیان از اصفهان در دسته 60 کیلوگرم، یدالله باقری از خوزستان در دسته 67.5 کیلوگرم، اردشیر شمس از خوزستان در دسته 75 کیلوگرم، داوود بهتاج از آذربایجان شرقی در دسته 82.5 کیلوگرم، مدد نصیرینیا از فارس در دسته 90 کیلوگرم، رمضان علی تیموری از مازندران در دسته 100 کیلوگرم، یدالله ایلخانی از تهران در دسته 110 کیلوگرم و علی وادی از اصفهان در دسته به علاوه 110 کیلوگرم وزن بردارانی بودند که در آن مسابقه ها عناوین قهرمانی اوزان دهگانه را کسب کردند.
اما در ادامه مباحثی که داشتیم می‌خوایم بریم به سراغ گفتگو با رئیس هیئت وزنه‌برداری استان فارس، جناب آقای رهایی، که الان همراه تلفنی برنامه ورزش ایران با موضوع وزنه‌برداری هستند. آقا سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز و کارشناس محترم برنامه استاد باقری بزرگوار.
سلامت باشین، بندم سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید میگم جناب آقای رهایی. برنامه امروز ما همونطوری که بارها اشاره کردیم راجع به استراتژی فدراسیون وزنه‌برداری ایران در قبال انتخابات فدراسیون جهانی هستش، ولی قبل از اون من فکر میکنم که بهتر هستش راجع به حال و هوای وزنه‌برداری استان فارس بنده و علاقمندان رو جویا کنیم. چه خبر هستش؟ کمبودها چی هستش؟ نکات مثبت، نکات منفی اگه صحبت کنین خیلی ممنون میشم از شما.
خوشبختانه خب بچه های وزنه برداری فارس فعالیت خودشون ادامه دارن میدن، تلاش میکنن، بخش آقایون هم بخش بانوان. یک اتفاق نامیمون افتاد، اون انتشار ویروس کرونا بود که همه کشور باش درگیر شدیم که از اسفند ما متاسفانه این ویروس حضور کارهای ما رو مختل کرد و کار به تعطیلی کشون. ما در اون مقصد تنها کاری که تونستیم بکنیم این بود که یک سری امکانات وزنه‌ها رو در اختیار با اولویت قهرمانان و ملی پوشامون در اختیارشون بذاریم، چون سالن رو نمیتونستیم این ریسک رو بخوریم که درش رو باز کنیم، حتی انفرادی عزیزان ما بیان تمرین کنن. خب بردن منزل تمریناشون رو ادامه دادن. بعد از اون که خب وضعیت رو سفید اعلام شد و بازگشایی شد، تمرینات مجدد شروع شد. همجور که مطلع هستید متاسفانه جنوب کشور با موج دوم کرونا مواجه شده و استان فارس و شهرستان شیراز هم از این قاعده مستثنا نبود و اینجا یه خط روشن به کار پزشکی تمام کشور مثلا استان فارس میگیم. خب این موج دوم هم کار ما رو دوباره تا حدودی با مشکل مواجه شد، جوری که از ابتدای هفته جاری باشگاه شهرستان مردش تعطیل شدن ولی باشگاه شیراز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن. ما کاری که تونستیم انجام بدیم دو هفته گذشته بود مجدد محلول ضد عفونی سطور رو گرفتیم رایگان در اختیار تمامی باشگاه گذاشتیم، تاکید داشتیم که حتما این ضد عفونی انجام بشه، اون رعایت فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه. این رعایت به هر حال تا حدودی کار ما رو با کندی مواجه کرده و تلاش میکنیم که برای قهرمانامون، برای ورزشکارامون مشکلی پیش نیاد.
جناب ایرانی، ما موضوع برنامه هفته گذشتمون راجع به عملکرد یک ساله فدراسیون وزنه‌برداری بود. من از فرصت استفاده میکنم، اولا راجع به خانه وزنه‌برداری که جناب آقای علی مرادی در انتخابات سال گذشته قولشو دادن، وضعیتشو در شیراز بپرسم. آیا کلنگ زده شده؟ تو چه وضعیتیه؟ در حال ساخت است؟ شرایطش به چه شکله؟ و اینی که به لحاظ تجهیزات استان فارس تو چه شرایطی قرار داره؟ چه امکاناتی رو تونستین تو یک سال گذشته از فدراسیون بگیرین؟ یا چه کلاس‌ها و برنامه‌هایی رو با هماهنگی فدراسیون داشتین؟ و همینطور به لحاظ تعداد وزنه‌برداران فعال استان فارس نسبت به سال‌های گذشته تو چه شرایطی هستیم؟ توضیح بدین، ممنون میشم.
من آماری که خب گرفتم اول در خصوص تعداد ورزشکاران این بوده که من قبول مسئولیت کردم و دوستان اعتماد کردن به بنده. خب باید یک دورنمایی رو داشته باشیم، یک گذشته‌ای رو داشته باشیم و از زمان حالم بسنجیم و بتونیم برنامه ریزی کنیم. خب من دیدم خب یه ریزشی از سال 91-92 تا سالی که بنده مسئولیت گرفتم در وزنه‌برداری، حتی در خیلی از رشته‌ها بود، نه تنها وزنه‌برداری، خب باید استعدادیابی رو بخشش رو فعال میکردیم، با آموزش پرورش برود میکردیم، ایجاد انگیزه میکردیم، اون جوانان علاقمند و مستعد به وزنه برداری رو در یک فراخوان دعوت میکنیم یا خودمون شناسایی کنیم به سالونا بیاریم، که این اتفاق افتاد. خوشبختانه دوستان ما در شهرستان شیراز، شهرستان مردشت، نیری این کار رو انجام دادن. کلان باشگاه های مردشت ما دو شیفت فعالیت دارن میکنن، شیران فعالیت خودشون رو دارن انجام میدن. در خصوص خانه وزنه‌برداری صحبت هایی شد، روز مجمع فکر در دو حوزه بحث شد، یکی استانهایی که فاقد خانه وزنه‌برداری هستن و استانهایی که خانه
وزنه‌برداری دارن. فرمودن که من خودم حضور داشتم، فرمودن که تمامی مراکز 31 استان ما این کار صورت میگیره، حالا با توجه به اولویتی که خودشون مد نظرشون هست. من خاطرم هست
استانایی بود که خانه وزنه‌برداری دارن و ندارن.
من فکر میکنم این برداشت شما تو اون روز بوده، ولی حالا یک سال گذشته به هر حال. آره. خدا رو شکر. من فکر میکنم خود شیراز خانه وزنه‌برداری داشته باشه.
آره، ما خانه وزنه‌برداری داشتیم. خب این قول رو از رئیس مصاحب فدراسیون دکتر مرادی گرفتیم که خب حالا اگر بفرض میگم، ما شاید هم فرمایش شما صحیح باشه.
نه اینو بنده مطمئنم، به زرس قاطع عرض میکنم که ایشون فرمودن توی 31 استان.
درست. حالا ما گفتیم جناب آقای مرادی خب وضعیت استانهایی هستن که خانه وزنه‌برداری دارن. خب
درسته.
اونا چی میشه؟ این وسط یک عدالت باید برقرار باشه، قرار جایی هزینه بشه، یک جایی هم باید دیده بشن. و ما جز استانهایی هستیم که خانه وزنه‌برداری حتی دو تا داریم، یکی در شهرستان نیریز داریم، یکی در مرکز استان شهرستان شیراز داریم.
خیلی هم عالی.
ولی این شدیداً ما با مشکل مواجه هستیم جناب دوست عزیز. این بحثی که ما داریم، ببینید من یه بازی داشتم روستای زنگی آباد، فتح آباد، وزنه‌هایی رو من می‌دیدم دوستان با پیچ و مهره کرده بودن، پچ کرده بودن، یعنی واقعاً حیف هم اومد. آخه از این باشگاه‌ها ملی پوشایی بیرون اومدن، مثل آسجاد بهروزی، مثل جابر بهروزی.
بله.
یا همین محمد زارعی عزیز ما، این دوستان بزرگ شده این باشگاه هستن، با این وزنه ها تمرین میکنن. گفتیم اینا از لحاظ امکانات بسیار ضعیف هستیم، وزنه برداری تجهیزاتش هم قیمتش همجور که میدونید حالا گران بود، با این تورمی هم که پیش اومد که دیگه خیلی سخته تهیه کردنش.
بله اصلا موجود هم نیست. یعنی معتقد هستیم که به هر حال با توجه به اینکه خانه وزنه‌برداری دارین، به لحاظ تجهیزات مثلا فدراسیون کمکتون کنه.
ما روز مجمع یه اتفاق بدی افتاد. خب آقای سیاه‌پور اون زمان دبیر فدراسیون بودن، یه قولی برای تجهیز خانه وزنه‌برداری دادن که همون موقع مدیر کل اسبق ورزش جوانان استان در همون جلسه گفتن نه من خودم انجام میدم. اینو هدیه من هست به وزنه‌بردارا و تجهیز میکنم خانه وزنه‌برداری رو. تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم خب یه بودجه به من اعلام کرده بودن، حتی قبل از مجمع که من اگر خب رأی آوردم ثبت نام بکنم کمکی میشم حمایت میشم، خیلی قولا دادن. ولی خب آقای مدیر کل نزدیک به دو سال من شاید هفته یک بار با دوستان هیئت رئیسه هیئت میرفتیم و میرفتیم تا آخر یه بودجه خیلی جزئی به ما دادن. با آقای دکتر مرادی فدراسیون ما صحبت کردیم که یه بودجه به هر حال گرفتیم هرچند اندک، ولی خب اون قولی که داده شده در خرید تجهیزات محبت کردم با یکی از شرکت های تولیدی، حالا اسمشو نمیتونم بیارم، صحبت کردن.
من عذرخواهی میکنم جناب آقای رئیس، چون وقت برنامه‌مون رو به پایان هستش. امروز من یک مصاحبه میخوندم از نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون که ما در زمینه امکانات واسه بانوان هم مشکل خاصی نداریم و در سطح کشور شرایط خوبی رو داریم. توی استان فارس هم آیا در زمینه به هر حال امکانات واسه بانوان شرایط مهیا هستش؟ همه چیز اوکیه؟ به چه شکله؟
ببین ما تجهیزاتی گرفتیم همش خودمون گرفتیم، فقط فدراسیون با اون شرکت صحبت کرد، یه حدود 30% از هزینه‌ش رو تقبل کردن که پرداخت کنن. البته آقای مرادی گفتن تا آخر تابستون بازم یه کمک‌هایی رو به ما میکنن، ولی خب خودمون از بودجه اداره ورزش جوانان گرفتیم، حتی 3 میله بانوان گرفتیم، یه 2 صفحه کامل برای معدش هدیه بهشون دادیم، به نیریز هدیه دادیم، به خود شیراز هدیه دادیم، 5 تا 3 وزنه هم نگه داشتیم برای خانه وزنه برداری، یه سری تعمیرات خیلی جزئی از اونها رو هم انجام بدیم، ان شاءالله تجهیزات نو هم اونجا مستقر ان شاءالله.
خیلی متشکرم آقای رهایی، خیلی ممنون، با شما خدافظی می‌کنیم.
خدافظی.
بنده هم تشکر می‌کنم، ممنون از حضورتون.
خب ممنون آقای باقری.
ممنون، خدا نگهدارتون باشه. آقای باقری پولوش 30 ثانیه زمان داریم.
تشکر میکنم و خدا
این بحث ان شاءالله هفته آینده ادامه میدیم، یعنی این بحث رو قرار هست که هفته آینده هم دنبال بکنیم،
فکر میکنم موضوع مهمیه حتما.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم، تا فرصتی دیگر خداحافظ.
توجه به آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی، تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا 1 ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط در یکی از دو نوع بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. سازمان دامپزشکی، معاونت بهداشت.
مبارک باشه آقا جون، چطوری تونستین همه وسایل خونه رو عوض کنین؟
الان میگم براتون. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، قسطای ما 20 قسطه.
همه اینا
20 قسطه.
یخچالتون
20 قسطه.
مبلاتونم
20 قسطه.
ظرف و ظروف،
ظرف و ظروف،
حتی سرخ کنه خوب،
حتی سرخ کنه خوب،
نگو جارو و گاز،
جارو و گاز،
تخت و تشک،
تخت و تشک،
لوستر یا حتی فرش
20 قسطه.
20 قسطه مادر جان.
تازه زامنم نمیخواد، ارسالش هم رایگانه.
های قصه 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 قسمه سراب نیست قصه.
های قصه 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 همه جنسای سرا 20 قصه. نشانی مجتمع قم سرای ایرانی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش‌های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره. این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر،
دلپذیر.
کرونا، مهمونی طولانی شده، ناخونده در زدی و اومدی، حالا جمع کن و بذار برو. خسته شدیم از مدرسه مجازی و رستوران مجازی و از مسابقه های مجازی،
حالا جمع کن و بذار برو.
قبلترا مزه دیدن مسابقه ها به دور همیش بود و تخمه، اما حالا
جمع کن و بذار برو.
میگفتن کرونا پیر و جوون نمیشناسه، این روزا میگن فوتبالیستم نمیشناسه.
حالا جمع کن و بذار برو.
آخه تو بگو کرونا، مسابقه فوتبال بی تماشاگر مگه میشه؟
حالا جمع کن و بذار برو.
قرار بود جشن قهرمانی ورزشکارامونو تو المپیک 2020 بگیریم، ولی این روزا ورزشکارام خونه نشین شدن.
حالا جمع کن و بذار برو.
تو مرام پهلوانی راه و روش تو جایی نداره، ورزشم این روزا تو بوستانا رونق نداره.
حالا جمع کن و بذار برو.
دنیای بی تو دنیای قشنگتری بود، از شور و هیجان ورزش و از هیاهوی کودکان بازیگوش. دنیای بی تو دنیای بهتری بود، از جار و جنجال فوتبال و پاس گل اشتباه. دنیای بی تو دنیای آرومتری بود، با همه شلوغی ها و ترافیک ها و خستگی ها.
حالا جمع کن و بذار برو.
بعد تو روح زندگی سبز سبزی.
اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.
با اعلام ساعت 10 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه گلخونه باشید.